سلام، من هرودوت هستم و صدای من رو از پادکست دژ میشنوید و ششمین قسمت از میلیتاری هیستوری. آقای مور، میخواییم ببینیم اگه شما بری برای دانشگاه هنر رشته نقاشی درخواست تحصیل بدی با درخواستت موافقت نشه چه اتفاقاتی میتونه بیفته. پس این قسمت نقاش جنگ افروز. آدولف هیتلر متولد 20 آوریل 1889 توی شهر برانو آم این، یه شهری توی امپراتوری اتریش مجارستان بود. اسم پدرش آلویس هیتلر، اسم مادرش هم کلارا بود. حواشی زندگی این بنده خدا حتی قبل از تولدش شروع شده بود، چون پدرش یعنی آلویس در اصل یه فرزند نامشروع بود. موقع غسل تعمید هم اسم پدر توی شناسنامش نمی نویسن. میگذره تا مادر آلویس یعنی ماریا شکل گروبر با یوهان گیورگ هیتلر ازدواج میکنه. نمیدونم چرا، ولی سرپرستی آلویس به عموی جدیدش یعنی یوهان نپوموک هیتلر میرسه. دوباره میبرنش غسل تعمید. از اینجا حلالزاده شناخته میشه، فامیلش هم توی شناسنامه میشه هیتلر. شجرنامش رو که چک کنید، فامیلی یه سریاشون رو هیتلر نوشتن، یه سریاشون هم هوتلر، پس یه ترکیبی پر رو اینجوری خیلی هم بعید نبود ازشون. حالا تا قبل از اینکه بریم سراغ آدولف دوباره، اینو بگم بهتون که پدر آلویس هیچ وقت واقعا مشخص نشد. یه سری میگن همون یوهان نپوموک پدرش بوده، یه سری میگن یوهان گیورگ بوده، یه سری میگن آدمش معلوم نیست ولی از همون خانواده بوده. حتی هانس فرانک، فرماندار دولت عمومی رایش سوم، یه نظریه داده بود که حالا خیلی قابل استناد نیست، ولی گفته بود که پدر بزرگ هیتلر در اصل پسر 19 ساله خانواده لئوپولد فرانک برگر بوده، یه خانواده یهودی که هانس فرانک میگفتش مادر بزرگ آدولف اون زمان توی شهر گراتس خدمتکارشون بوده. اما مسئله‌ای که هست اینه که توی اون زمان همچین شخصی به اسم لئوپولد فرانک برگر توی گراتس ثبت نشده بود، حالا چه برسه که پسرش بخواد کاری بکنه. خلاصه که آدولف هیتلر به دنیا اومد، به شجرنامش هم حالا کاری نداریم، مهم نیست. اما یه چیزی که در مورد اجدادش قابل توجهه اینه که اصالتاً آلمانی بودن ولی حالا توی اتریش زندگی میکردن به هر دلیلی. وقتی هم که 3 سالش میشه خانوادش به پاساو توی ایالت باواریا میرن و چند سالی اونجا میمونن، یعنی تا حدود 9 سالگی 10 سالگیش، اتفاقی که باعث میشه آدولف آلمانی رو با لهجه بایرنی یاد بگیره نه اتریشی. خانوادش چند باری جابجا میشن که حالا خیلی زیاد بوده تعداد جابجایی‌ها، ولی یکی از اتفاقات جالب زندگی هیتلر زمانی که 8 سالش بوده توی هم پاساو رخ میده، اونم این بود عضو گروه سرود کلیسا میشه و همون برهه‌ای که توی گروه سرود کلیسا بوده فکر کشیش شدن هم به کلش میزنه، ولی خب دیگه مشخصه چه کارش شد دیگه. سال 1900 برادرش ادموند به خاطر سرخک میمیره و باعث میشه که آدولف شدیداً منزوی بشه. از همون زمان هم درگیریش با معلماش و صد البته با پدرش شروع میشه. درگیریاشون هم عمدتاً چند تا دلیل داشت. یکیش این بود که آدولف از خاندان هابسبورگ متنفر بود ولی باباش شدیداً طرفدارشون بود. اون موقع امپراتور اتریش مجارستان از خاندان هابسبورگ بود. هیتلر میگفت که آقا چه معنی داره این کشور طمع با قومی داشته باشه، اونم این همه باید آلمانی باشن. یه دلیل دیگه درگیریشون هم این بود که هیتلر دوست داشت هنر بخونه ولی باباش که کارمند بازنشسته گمرک بود گیر داده بود که پسر از هنر پول در نمیاد، یا همینجا تو گمرک مشغول شو یا باریکست بیمه داری بازنشست میشی، بیمه رو دریاب. یه بار هم باباش میبردش اونجا نشونش بده، شاید الان از گمرک خوشش بیاد، ولی همین حرکت تبدیل به مهمترین خصومت پدر و پسر میشه تا آخر عمر آلویس هیتلر سر جاش باقی میمونه. خلاصه که همون سال 1900 بابای میبینه هیچ جوره راه نمیاد، میفرستتش مدرسه فنی. آدولف هم که کلا قرار نبود کم بیاره، جوری که خودش توی کتاب نورد من نوشته از عمد توی درس و امتحان گلفشانی میکرده. 3 سال بعدش هم پدرش میمیره، وضعیت درسش هم به حدی فاجعه میشه که مادرش میگه او از اونجا بیا بیرون هر کاری دلت میخواد بکن. 1 سال بعد از فوت پدرش یعنی سال 1904 خودش پا میشه میره توی مدرسه فنی دیگه اسم مینویسه، امتحانات نهایی رو هم رو قبول میشه، ولی یهو بی هیچ دلیل و هیچ برنامه‌ای برای درس و کار و زندگی ترک تحصیل میکنه. تا 3 سال بعدش، یعنی 1907، همینجوری واسه خودش میچرخیده، تا اینکه اون سال یه مؤسسه حمایت از ایتام و صد البته مادرش ساپورتش میکنن تا بره وین هنر بخونه. دوبارم برای دانشگاه هنر وین درخواست میده تا نقاشی بخونه، اما درخواستش رد شد چون آدمهایی که توی نقاشیاش میکشید هیچ کدوم صورت نداشتن. حالا توی کشیدن صورت مثلا که میگاری مشکل داشته، اما ساختمونا رو فوق العاده میکشید. حالا نقاشیاش اگر برید ببینید، نقاشیاش فوق العاده قشنگه و ساختمونا هم داخلش فوق العادهن، ولی صورت آدمک خالیه. اون آدمهایی که توی نقاشی هستن هیچ کدوم صورت ندارن. واسه همینم هم رئیس دانشگاه بهش میگه آقا بی خیال نقاشی شو، بیا معماری بخون. ولی همین که خود هیتلر علاقه به معماری نداشته به عنوان رشته تحصیلی، همین که دبیرستان رو تموم نکرده بود، اصلا نمیتونست بره اون رشته رو بخونه. همون سال، یعنی وقتی که هیتلر 18 سالش بوده، مادرش سرطان سینه میگیره، فوت میکنه. اوضاع مالی هیتلر هم شدیداً میریزه به هم، در حدی که مجبور میشه توی پناهگاه بی خانمان ها بخوابه. راه درآمدش هم حالا این بوده که تابلو و کارت پستال و اینجور چیزا نقاشی میکرده، یا به فروشنده ها و مغازه‌دارا میفروخته یا به خود مردم میفروخته. تا قبل از جنگ جهانی اول حدوداً 2000 تا نقاشی رو همین جوری کشید و تونست بفروشه. یه اتفاق دیگه که البته در موردش حالا یه مقداری اختلاف نظر هست ولی دونستنش جالبه و البته توی وین افتاد، یهود ستیز شدن هیتلر بود. اونجا هیتلر یه روزنامه میخوند به اسم دویتشس فولکس بلات، یه همچین اسمی، حالا آلمانیه، من بلد نیستم آلمانی، انشالله که درست گفتم. خلاصه که این روزنامه که متعلق به مسیحیای تندرو بود و معروف بود به اینکه خواننده‌هاش از یهودیای شرق اروپا میترسونه، دست هیتلر بود. اما راینهولد هانیس، دوست هیتلر که توی فروش نقاشی‌هاش تو وین کمکش می‌کرده، میگفت که اون مشتری یهودی هم داشت، حالا اونقدر مشکل حادی با یهودی‌ها نداشت. اما یه چیزی که الان در موردش همه با هم نظرن اینه که اون تفکر یهود ستیزانه خطرناک هیتلر که منجر به هولوکاست شد بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت. هیتلر توی سال 1913 برای خدمت توی ارتش اتریش احضار میشه. بهش میگن که سنت رفته بالا، پاش بیا سربازی خدمت رو بگذرون. به قول ما ها توی بهداری مشغول میشه، ولی یه مدت خیلی کوتاهی رو خدمت میکنه چون ارتش تشخیص میده که اصلا برای خدمت مناسب نیست، مرخصش میکنه. خودش بعدها گفت که چون ارتش اتریش مجارستان چند نژاده بوده، کلن باش حال نمیکرده، انگیزه ای هم نداشته که بخواد براش تلاش کنه. خلاصه که هرچه حال نمیکرده با چیزی، خودش رأساً اقدام به گلفشانی میکرد تا محترمانه بندازنش بیرون. دوباره برمیگرده آلمان و سال بعدش، یعنی 1914 که جنگ جهانی اول شروع میشه، ساکن مونیخ بود. همون موقع میره توی ارتش ایالت باواریا داوطلب میشه و میره جنگ. البته عضویتش توی ارتش مونیخ عملاً یه اشتباه اداری بود، چون هیتلر اتریشی بود، باید میرفت اتریش عضو ارتش اونجا میشد، ولی به هر حال تو ارتش آلمان موند، اونجا جنگید. اون زمان امپراتوری آلمان از اتحاد یه سری دوکنشین به وجود اومده بود که بعدش تبدیل به ایالت‌های آلمان شدن. هر کدوم از این ایالت‌ها هم خب قبلن که دوکنشین بودن این ارتش برای خودشون داشتن طبیعتاً. بعد از اتحاد آلمان این ارتش‌ها حفظ میشن و حالا جدا از این که ارتش اون ایالت بودن، در زمانهای لازم با هم متحد میشدن و ارتش آلمان رو شکل میدادن. برای همین اینی که میگیم عضو ارتش باواریا شد یه چیز خیلی عجیب غریبی نیست، تعجب نکنید. خلاصه که هیتلر میره به عنوان دونده عضو هنگ 16 پیاده نظام ذخیره بایرن میشه. حالا داستان دونده چیه؟ موقعی که ارتباطات بی سیم و با سیم نظامی هنوز اختراع نشده بودن، یه بنده خدایی به عنوان دونده انتخاب می‌کردن تا دستورات و پیام‌ها رو بین قسمت‌های مختلف جابجا کنه. از اسمش هم معلومه چه جوری جابجا می‌کرده. این ماجرا بعد از اختراع بی سیم تا زمان فراگیر شدنش رسماً وجود داشت، هنوزم برای مواقع ضروری یه نفر انتخاب میکنن که اگه به هر دلیلی همه ارتباطات قطع شد پیامو رو بتونن جابجا کنن. توی ایران ما بهش میگیم امربر. خلاصه که بالا شنیدید میگن فلانی امربر سرهنگ بوده، این آبدارچی و امربر داستانشون جداست، حالا بگذاریم. خلاصه هیتلر بیشتر توی مقر هنگ که با خط مقدم فاصله زیادی داشت مستقر بود، اما توی نبردهای ایبر، سوم، آرا و پساندل هم شرکت کرد. حتی تو نبرد سوم مجروح شد. به خاطر این عملیات ها هیتلر نشان درجه دو صلیب آهنین میگیره، یه مدال که برای شجاعت و خدمات ارزنده توی جنگ به شخص میدادن. حتی سال 1918 هوگو گوتمان مافوق یهودیش یه پیشنهاد میده که آقا این خیلی آدم شجاع و خفنیه، باید بهش نشان درجه یک صلیب آهنین بدیم. هیتلر هم سرجوخه بود، خیلی عجیب بود که بخواد همچین نشانی بگیره، ولی موافقت کردن بهش دادن. یعنی اینجا هم نشان درجه دو صلیب آهنین رو داشت، هم نشان درجه یک. سیستمش هم اینجوری بود که باید به ترتیب میگرفتن، کسی نمیتونست مستقیم صلیب درجه یک بگیره. هیتلر تو جنگ جهانی اول چند باری هم مجروح شد. مثلا توی 1916 به خاطر انفجار رونش آسیب میبینه. میگن که صورتش هم زخمی بوده و حالا اون مدل عجیب و غریب سیبیلی که داشته واسه پوشوندن همون زخمه بوده. می 1918 هم نشان زخم سیاه که برای کسایی بود که توی جنگ آسیب دیده بودن رو میگیره. دلیل اینی هم که بهش گفتن زخم سیاه، رنگ خود مدال سیاه رنگ بوده. اما اکتبر 1918 مهمترین مجروحیت هیتلر اتفاق میفته. به خاطر حمله شیمیایی با گاز خردل موقتاً بینایش از دست میده و قبل از اینکه بخواد از بیمارستان مرخص بشه بهش میگن آقا جنگ تموم شد، آلمان شکست خورد. به حد این خبر براش سنگین بود که میگن دوباره برای دوره بینایش از دست داد. هیتلر معتقد بود که آلمان توی میدون جنگ شکست نخورد، به خاطر خنجرهایی که از پشت بهش زدن جنگ رو باخت. مشخصا هم انگشت اتهامش رو به سمت یهودیا گرفت. البته مقصرهای دیگه هم از نظرش وجود داشتن، مثل مارکسیست ها و مجرمان نوامبر. مجرمان نوامبر به کسایی میگفتن که عهدنامه آتش بس رو برای پایان جنگ از سمت آلمان امضا کردند. اما چیزی که در مورد حضورش توی جنگ جهانی اول جالبه، اول اینه که خودش میگفت این جنگ بزرگترین میان همه تجربه هاست. دوم هم این که موافقاش خیلی تحسینش میکردن و شدیداً از شجاعتش میگفتن، اما هیتلر هیچ وقت نتونست از درجه سرجوخه بالاتر بره. درست از نظر موافقاش خیلی شجاع بود، اما اونو باور داشتن که هیتلر توان فرماندهی نداره. حالا به نظر خود من همچین بیرا هم نبود. درسته که هیتلر رهبر سیاسی فوق‌العاده‌ای شد، اما اشتباهاتش توی فرماندهی جنگ جهانی دوم نشون داد نظر موافقاش همچین بیرا هم نبود. فعلا از ورود هیتلر به سیاست و قدرت گرفتن نازی‌ها و جنگ جهانی دوم و صد البته اشتباه‌های هیتلر توی جنگ جهانی دوم می‌گذریم. آخر کار بهتون میگم چرا. اما فعلا یکم زندگی شخصش رو مرور کنیم. هیتلر کل عمرش رو بجز یک روز مجرد بود. از سال 1929 تا 29 آوریل 1945 با ایوا براون توی رابطه بود. اون روز آخری باش رسما ازدواج میکنه. فرداش هم خیلی اشغولانه دوتایی خودکشی میکنن. میگن با دختر ناتنی خواهرش، یعنی گلی رافبال هم توی رابطه بود. این شایعه هم از اونجای شروع شد که گلی سال 1931 توی آپارتمانی که هیتلر توی مونیخ داشته خودش رو با سلاح کمری دایجان هیتلرش میکشه. هیچ وقت هم راست و دروغ ماجرا مشخص نشد. آخرین عضو خانواده هیتلر هم که مرد خواهر کوچیکه هیتلر پاولا بود که سال 1960 فوت کرد. هیچ وقت هم صحبت خاصی درباره این ماجرا نکرده. هیتلر بجز اون برهه بچگیش که تو فکرش بود کشیش بشه کلن آدم ضد مسیحیتی بود، چون میگفت باعث نرم خو شدن مردم میشه و باورم داشت که عقاید مذهبی ژاپنیا و حتی اسلام برای آلمان دین مناسب ترین. قصدی هم که داشت این بود که بعد از جنگ کلن تأثیر کلیسا روی جامعه رو از بین ببره که دیگه عمرش به دنیا نبود واسه این کارا. در مورد سلامتیش هم حرف و حدیث زیاده. الان محققا میگن که هیتلر درد و مرض زیاد داشته، مثل سندروم روده تحریک پذیر، این مشکلی که مثلا کنار یه نفر نشستی یهو از روده و شکمش اون صدای عجب غریبی میاد، بیماری های پوستی، آریتمی قلبی، نامنظم بودن ضربان قلب، گرفتگی رگ، پارکینسون، سفیلیس، آرتریت گیجیگاهی که یه نوع التهاب توی رگهای سر و وزوز گوش. با وجود این همه درد و مرض، سلامت ذهنیش در حدی بوده که بدونه داره چه کار میکنه و مسئول تصمیماتش باشه و برای اتفاقاتی که افتاد میتونیم مقصر بدونیمش. از دهه 30 میلادی هم شروع میکنه به گیاهی کردن رژیمش. این خیلی باحاله. از دهه 30 شروع میکنه به گیاهی کردن رژیمش. از 1942 هم عملا گیاهخوار میشه. بقیه را هم تشویق به گیاهخواری میکرده. این قابل توجه. اون سری از دوستانی که میگن گیاهخوار بشید، کسایی که گیاهخوارن با همه مهربونن، خیلی نازن، خوبن، گلن، این آره زد ترکون دنیا رو یک انسان گیاهخوار. خلاصه که گیاهتون خودتون بخورید، کار نداشته باشید که چی میخواد بخوره. الکل هم گذاشت کنار، ولی گهگاهی توی مناسبت‌های خاص آبجوی شراب میزده بر بدن. یه چیز دیگه هم که در مورد هیتلر معروفه سیگار نکشیدنشه. البته این رفیقمون توی جوونیاش روزی یکی دو پاکت سیگار رو میکشیده. از یه جایی میبینه ای بابا این پولا داره با گاو پیوند میخوره، از اینجا تصمیم میگیره سیگار کلن بذاره کنار. از وقتی هم که به قدرت میرسه، هر کدوم از دوروریاش که سیگار ترک میکردن یه ساعت طلا ازش هدیه میگرفتن. دارو هم البته زیاد میخورده، بین داروهاش حتی افیون و کوکائین هم بوده. از 1937 هم مثل اینکه به آمفتامین اعتیاد پیدا کرده بود. حالا ما که نبودیم، پشت سر مرده هم که نمیخوایم حرف در بیاریم، ولی اینجوری گفتن. اما موقعی که هیتلر توی پناهگاهش با همسرش خودکشی میکنه، برای عامه مردم آلمان کوچیکترین اهمیتی نداشته، چون یا اونا داشتن از میدون جنگ فرار میکردن یا خودشونو داشتن با شرایط شکست وفق میدادن. جنازش هم که سوزونده شد، فقط یه تیکه از جمجمه‌اش افتاد دست ارتش سرخ. قبرم نداره. برنامه‌های مستندی هم که برای زنده نشون دادن هیتلر و فرارش و این داستانا ساخته میشن، صرفاً برای سرگرمی و جذب مخاطبه، چون فقط نشون میده که آقا نازی‌ها فرار کردن، چیزی رو درباره شخص هیتلر ثابت نمی‌کنه. این فرار نازی‌ها دیگه همه میدونن. مثلا آدولف آیشمن توی آرژانتین دستگیر شده، که از اصلی‌ترین مهره‌های جریان هولوکاست. آدولف آیشمن بود که با خانواده‌اش توی آرژانتین دستگیر شد. خیلی از نازی‌ها رفتن آرژانتین و آمریکای جنوبی، ولی هیتلر دیگه تکلیفش روشن بود. اما میراثی که هیتلر از خودش گذاشت فقط جنگ و خونریزی بود. فکرشو بکنید، نازی‌ها باعث مرگ 19,300,000 غیر نظامی و اسیر جنگی، 28,700,000 نظامی و غیر نظامی توی عملیات‌های مختلف و صد البته ویرانی یه قاره بودن. تلفات غیر نظامی جنگ جهانی دوم نظیر نداره توی جنگ‌های تاریخ. تا قبل از جنگ جهانی دوم اگر نگیم هیچ، ولی حداقل کمتر جنگی رو دیدیم که اینجوری بخواد به شهرها کشیده بشه. حتی جنگ جهانی اول هم خیلی توی شهرها نبود، بیشتر توی حالا اون سبک کلاسیکی که از جنگ میشناسیم و توی دشت‌ها و جاهای اینجوری بود، توی مرزها بود. ولی توی جنگ جهانی دوم شهرها شدیداً درگیر شدن و نه فقط از سمت آلمانی‌ها، حتی متفقین هم به شکل کاملا بی‌رحمانه شهرهای آلمان رو بمبارون می‌کردن. یه نمونه‌اش رو بخوام بهتون بگم، حالا خارج از بحث، مثل بمباران درستن که بمبارون به حدی شدید بود که تمام اکسیژن شهر مصرف شد برای اون آتش انفجارها و همه مردم درستن یا از انفجار و سوختگی و اینا مردن یا از خفگی مردن. عملا هوای شهر تموم شده بود، که حالا چون از طرف پیروز جنگ این اتفاق افتاده بود خیلی بهش پرداخته نشد، ولی بوده. شهرها شدیداً درگیر شدن. اما الان توی اکثر کشورها فعالیت نئونازی‌ها و صد البته انکار هولوکاست مجازات داره. اونجوری که خودم شنیدم سلام نازی توی آلمان حدوداً انگاری 3 ماهی زندان داره. بعد تیم ملی آلمان اگه یادتون باشه بعد از زلزله بم برای بازی دوستانه اومد تهران، یه استادیوم کامل سلام نازی دادن به این بندگان خدا، اصلا خزون شدن تر و تمیز و شیک برگشتن آلمان. توی برانائو آم این، شهری که هیتلر به دنیا اومد، یه سنگ یاد بود هست این روش نوشته شده: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز دوباره نه. میلیون ها کشته این را یادآوری میکنن. قبل از اینکه تموم بشه پادکست، دو تا نکته رو بگم بهتون. اول اینکه تاریخ رو فاتحان مینویسن، همون جوری که بهتون گفتم درباره بمباران درستن، حالا یا نشنیدیم یا کمتر شنیدیم یا اطلاعات کمی هست، دلیلش همینه، تاریخ رو فاتحان مینویسن. درسته، قبول دارم، میپذیرم که یک سری اعداد، یک سری اتفاقات ممکنه اغراق شده باشه، بزرگ نمایی شده باشه، ولی چیزی که هست اصل داستان سر جاشه، اصل اتفاقهایی که افتادن سر جاشه. حالا نمیدونم، مثلا حالا عددار رو الان مثالی میخوام بگم بهتون، اینی که مثلا توی هولوکاست 1 میلیون نفر، 10 میلیون نفر، 100 میلیون نفر کشته شده باشن، هیچ فرقی نداره با اینکه یک نفر کشته شده باشه. هر مرگی که به خاطر جنگی باشه، هر اتفاق اینچنینی محکومه و هیچ کس نمیپذیرتش. اگر هم حالا عددی رو گفتیم که شاید به نظرتون بالاتر از حد واقعی بود، دیگه ببخشید، چون که بر اساس منابع داریم مینویسیم دیگه، منابع هم که تکلیفشون روشنه، گردن نویسنده منبع. اما نکته دوم این که چرا از یه بخش زندگی هیتلر پریدیم. این پادکستی که الان شنیدید اولین قسمت از پرونده جنگ جهانی دوم بود. توی قسمت بعدی از به قدرت رسیدن نازی‌ها میگیم، بعدش روند جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم و آخرین قسمتمون هم در مورد تأثیر ایران روی جنگ جهانی دوم و صد البته تأثیر جنگ روی ایران خواهد بود. پس با ما باشید و تا قسمت بعدی، خداحافظ.